اظهارات مقامات آمریکا در کنفرانس سالانه منامه در مورد ایران نزدیک شدن به نقطه بی بازگشت احیای برجام و تأکید بر مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی.
داره میگه اینطور ممکنه نباشه و ممکنه آمریکا اگر روش دیپلماتیک جلو نره به سمت راه‌های دیگه بره که اونم برای نه ایران خوبه نه برای آمریکا و نه برای منطقه.
جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی با حضور 4 استاندار در پی گردهمایی گسترده اصفهان در اعتراض به خشکیدگی متمادی زاینده رود. عملکرد جمهوری اسلامی 2 سال بعد از سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ایران.
این که سعی میکنند هم حقایق آبان رو تحریف کنند، هم هنوز بعد از 2 سال باز میان توی میدون سعی میکنند که مسئولیت رهبر رو کمتر جلوه بدن، این وحشتشون هست.
چون موقعی هم که جمهوری اسلامی باشه نه من، نه خانواده من، نه خانواده شما، نه خانواده کسی دیگه این روز خوش نخواهد.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا را متعهد به تأمین امنیت خاورمیانه به خصوص مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی عنوان کرده است. لوید آستین روز شنبه در کنفرانس سالانه منامه در بحرین برنامه هسته‌ای ایران را چالشی مهم توصیف و تأکید کرد در صورت عدم تعامل تهران، واشنگتن به عبارت وی تمام گزینه‌های لازم را در نظر خواهد گرفت. در ارتباط با اظهارات وزیر دفاع آمریکا، تحلیل آلکس وطنخوا مدیر بخش ایران در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن را جویا شده ایم.
وزیر دفاع آمریکا آقای آستین 2 انگیزه داشتن با این سفرشون به کشورهای حاشیه خلیج فارس. انگیزه اول اینه که به این کشورها که متحدان آمریکا هستن اینو بگن خیلی شفاف که برنامه آمریکا در موضوع چارچوب برنامه اتمی ایران هنوز روش دیپلماتیک امید واشنگتن این که به یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برسن و بتونن با ایرانیا توافق کنن، ایران برنامه‌شو دیگه جلو نبره، برنامه هسته‌ایشو و در مقابل تحریم‌ها کاهش بده کنه. حالا سر این موضوع دعوا هست، ایران باید چیکار کنه، چه تحریم‌هایی باید بردارن. بالاخره این دعوا در همون چارچوب گفتگوهایی که باید انجام بشه در وین انجام خواهد شد. انگیزه دوم آقای آستین اینه که به ایران هم این پیام رو بفرستن که ببین ما الان دنبال برنامه دیپلماتیک هستیم و همه کشورهای منطقه، اسرائیل، عربستان امارات و حتی بحرین و غیره هم داریم میگیم که پشت ما باشید، این بهترین نتیجه‌ای که ما میتونیم به دست بیاریم، وگرنه تنش آینده خوبی برای منطقه نخواهد داشت. ولی به ایرانیام همون درسه دارن میگن که دست ما ممکنه نباشه. فردا اگه آمریکا بگه که خب ما از منطقه خودمون رو کم کم شروع می‌کنیم بیاریم بیرون، آیا واقعا عربستان و امارات و اسرائیل و این کشورهای همسایه ایران که از برنامه‌های منطقه ایران میترسن واقعا میشینن رو دستشون رو میگن خب دیگه کار نمیتونیم کنیم آمریکا رفت، یا اینکه نه ممکنه خودشون دست بشن و جلوی ایران بخوام باشن. یعنی میخوام بگم که فکر میکنم انگیزه آقای آستین اینم هست که به ایرانیا این پیامو بفرستن که الان موقع بدی نیست برای برگشتن به مذاکره. بله این دعوا در این چارچوب مذاکرات جدی خواهد بود ولی راه حل دیگه‌ای وجود نداره.
پیش از اظهارات لوید آستین وزیر دفاع آمریکا، آقای وطنخواه رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران هشدار داده که با توجه به پیشرفتهایی که برنامه هسته ایران به تازگی داشته، تهران به نقطه بی بازگشت برای احیای توافق هسته برجام نزدیک میشه. این صحبت هم آیا در راستای همون اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده میتونه تعبیر بشه؟
بله، من فکر می‌کنم بخش همه فشارهای سیاسی که رو تهران دارن میارن. ببینید یه تیمی اومده سر کار امروز در تهران دور بر آقای ابراهیم رئیسی. آقای ابراهیم رئیسی تا اینجایی که معلومه که خودشون در این مذاکرات واقعا نقشی ندارن، رهبری و سپاه پاسداران همون حرف اولو میزنن. ولی آقای مالی هم خب از صحبتایی که بعد میکردن انگیزه ایشون این بوده که فشار بیارن روی ایران، تمرکز ذهن ایرانی‌ها رو به این موضوع بیارن که اگه دیپلماسی جلو نره واقعا ما به سمت جنگ خواهیم رفت خب ممکنه بعضی تو ایران حرفشون این باشه که نه آمریکایی‌ها جدی نیستن، آمریکایی‌ها ما هر کاری کنیم قبول میکنن، چون همونطوری که دیدیم از افغانستان اومدن بیرون حوصله موندن در خاورمیانه رو ندارن. من فکر میکنم آقای مالی داره میگه اینطور ممکنه نباشه و ممکنه آمریکا اگر روش دیپلماتیک جلو نره به سمت راه‌های دیگه بره که اونم برای نه ایران خوبه نه برای آمریکا و نه برای منطقه. ولی ببینید اینی که ما نمیتونیم برگردیم چون برنامه مثلا ایران قرنطاژش به 60% رسیدن، خب کشورهای ما تو این 30 سال اخیر دیدیم که برنامه هسته‌ای اصلا بمب اتمی داشتن و تحویل دنیا اوکراین بوده، آفریقای جنوبی بوده، قزاقستان بوده. یعنی همیشه راه حل دیپلماسی وجود خواهد داشت حتی اگه شما بمب اتمی هم داشته باشید، ولی موضوع اینه که باید یکدیگر رو از نظر دیدگاه سیاسی انقدر به هم اعتماد داشته باشید که بتونید سر میز مذاکره بشینید و گفتگو رو شروع کنید. ما الان به یک جای رسیدیم که جمهوری اسلامی واقعا نمیدونم چرا این کارو میکنن، چون قبول ندارن که بشن با آمریکایی‌ها مستقیم صحبت کنن. شما خود تهران سر صدای کسایی که بخش نظام هستن صداشون در اومدی که آقا این یعنی چی با آمریکایی‌ها مستقیم حرف نمیزنید، همین آقای مثلا علی مطهری و غیره. یعنی ایران، جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای، سپاه پاسداران یک بازی خیلی خطرناکی الان دارن انجام میدن به نظر من. منافع ملی رو واقعا زیر پا گذاشتن. این تحریم‌ها کمر ایران شکسته و حالا بدتر و بدتر خواهد شد. آمریکایی‌ها میگن بیاید بشینید سر میز مذاکره، حالا بذاریم کنار که کی خراب کرد، ترامپ بود، شما بودید، مقصر کی بود، اینا رو بذاریم کنار. الان لحظه مذاکره است، آمریکا آمادگیشو داره. حتی آمریکا داره میگه من متحدان منطقه خودم مثل کشور عربی رو پشتم آوردم، ایران بیا و بشینیم و گفتگو رو شروع کنیم، حالا ببینیم چی میشه.
خب قرار هست آقای وطن‌خواه که همچین مذاکره‌ای صورت بگیره؟ خب قبلا هم که مذاکرات شده بود بین تهران و واشنگتن، ولی خب از جانب جمهوری اسلامی این صحبت ها هست که آمریکا خارج شد و حالا ضمانت میخوان و بعد میگن که تحریم هایی رو گذاشتن. البته از اون طرف هم خب تهران هم برنامه های هسته ایش رو همچنان پیش برد، اون تعهداتی که در برجام بود کم کردن. ولی اکنون الان چشم انداز این مذاکرات رو شما چگونه میبینید؟ مذاکراتی که قرار صورت بگیره.
ببینید واقعیتش اینه که آقای ترامپ تصمیم سیاسی شونی بود، حالا درست غلطه رو من کاری ندارم، ایشون از این برجام اومدن بیرون. ما میتونیم بشینیم 10 سال دیگه راجع به اینکه آمریکا اشتباه کرد بحث کنیم، ولی این به نفع ایران نخواهد بود. ایران وقت این کارا رو نداره. ایران الان واقعا از نظر اقتصادی داره عقب میفته، ضربه‌های شدیدی داره بهش میخوره، دنیا داره به یک سمت جدید میره، ایران عقب افتاده. هر روزم ایران برنامه هستش قوی‌تر شد، بدونید همون لحظه اقتصاد ایران ضعیف‌تر خواهد شد، چون ایران داره خودش کره شمالی میکنه. کره شمالی بمب اتمی هم داره ولی تو این دنیا تک و تنهاست، فقیره، مردمش واقعا هیچ حقوقی ندارن. بالاخره یک سوال سیاسی که آقای خامنه‌ای و اونایی که نزدیک ایشون هستن بعد جوابشو بدن که چه انگیزه ای برای مملکت دارن، برای نظام خودشون، به کدوم سمت میخوان برن. اگر میخوان کاهش بدن به تنش، اینی که بخوام بشنوم که آمریکا اشتباه کرده، به ما ظلم کرده یا تحریما رو ورنه، اینا رو همه رو میشه اومد توی چارچوب مذاکره صحبت کرد. الان ایران خود چه جوری گذشته که به نظر من دنیا فکر میکنه که اصلا ایران نمیخواد مذاکره کنه. مردم یادشون داره میره که ترامپ بود که اومد از این برنامه بیرون. با برگشتن به این گفتگوها که شروع میشه در 9 روزی که 29 نوامبر، این ممکنه یه دونه موقعیت باشه هم برای آمریکایی‌ها هم برای ایرانی‌ها که دو طرفه واقعا جدی بگیرن مساله مذاکره رو، نه اینکه فقط ایران بیاد امتیاز بده. ایران میتونه امتیاز بگیره، مثلا همین حرفی که ایران میزنه که آقا تحریم‌ها رو جدی برداری، خب سوال مهمیه. باید ایران بیاد پافشاری کنه از دیدگاه خودش چجوری می‌خواد این تحریم‌ها برداشته شه. یعنی می‌خوام بگم این میتونه یک پروسه باشه که هم ایرانی‌ها ببرن و هم دنیا به خصوص آمریکا و غرب. ولی اینکه الان مثلا ایران نمیخواد بشینه مستقیما با آمریکایی‌ها مذاکره کنه، بازی‌های سیاسی جمهوری اسلامی که به نظر من به نفع ملت ایران و کشور ایران نیست، بازی ایدئولوژیکی حزب الله که امروز در تهران در قدرت هست.
الکسی وطن‌خواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، همزمان گزارش آکیس که حوثی‌های یمن تأسیسات نفتی عربستان را هدف حمله قرار دادند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی گردهمایی گسترده اصفهان در اعتراض به خشکیدگی متمادی زاینده رود، هیئت دولت جمهوری اسلامی روز گذشته با حضور 4 استاندار تشکیل جلسه داد. رضا جمالی.
24 ساعت پس از تجمع کم سابقه مردم اصفهان در اعتراض به مشکل آب این استان، هیئت دولت ایران روز شنبه به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، برای بررسی مسائل مربوط به مشکلات آب استانهای چهارمحال بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان تشکیل جلسه داد. جلسه‌ای که به نظر می‌رسد استقرار برگزاری آن از تجمع اعتراضی کم سابقه روز جمعه مردم اصفهان کلید خورد. شمار زیادی از مردم اصفهان روز جمعه 28 آبان در دومین جمعه متوالی با حضور در بستر خشک زاینده رود همسو با کشاورزان اصفهانی برای نجات این شریان حیاتی در این استان شعار دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان از حضور کم سابقه مردم در خصوص بحران آب این استان بود، تا جایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم مجبور شد دست کم بخشی از انتقاد شهروندان اصفهانی را در بولتن‌های خبری خود بگنجاند.
اصفهان آب کوی اصفهان زند اسم همین رودخونه.
من تا آخرین لحظه، من خودم پام درد که یه پای تا اینجا اومدم، حمایتش می‌کنم تا آخرین لحظه میشینم.
در طول دو هفته گذشته کشاورزان معترض در بستر خشک رودخانه زاینده رود چادر زدند، اما آنطور که علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو در گفتگو با شبکه خبر بیان کرده است، به نظر می رسد مشکل کمبود آب مورد نیاز کشاورزان در استانهای اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد و خوزستان فعلا در کوتاه مدت امیدی به حل آن نمی رود.
عذرخواهی میکنم از همه کشاورزان عزیزی که شرمنده اونها هستیم و نمیتوانیم آنچه که لازم هست برای کشت اونها آب رو تامین بکنیم. امیدواریم در ماهای آینده بتونیم این کمبودها رو جبران بکنیم.
با این حال مشکل استان اصفهان تنها آب نیست و معضل فرونشست زمین هم به یکی دیگر از مشکلات این استان اضافه شده است. خبرگزاری ایسنا روز شنبه از فرونشست زمین به داخل اصفهان و بخش‌های مرکزی و حتی بافت‌های تاریخی این شهر خبر داد. بنابر این گزارش، یکی از نمونه‌های جدی فرونشست زمین در شهرک نیروی هوایی در منطقه خانه امن اصفهان گزارش شده، به طوری که ساکنان آن در سال‌های اخیر مجبور به ترک خانه‌های خود از این منطقه شدند. همچنین گفته شده که برداشت بیش از حد آب از سفره‌های زیرزمینی موجب کج شدن برخی ساختمان‌ها در مناطقی از شمال اصفهان شده است. در ماه‌های اخیر مسئولان دولتی در ایران بارها با اعلام کاهش بارندگی در سال 99 و تداوم این وضعیت در سال جاری، خشکسالی را به عنوان علت اصلی بحران کم آبی در کشور عنوان می‌کنند. اما رضا مرتضوی، استاندار اصفهان، شامگاه جمعه در گفتگو با شبکه سیمای جمهوری اسلامی، اجرا نشدن مصوبات شورای عالی آب در سالهای گذشته را دلیل بحران فعلی معرفی کرد.
باید اقرار کنم که اون چیزی که سبب شده که کشاورزان استان اصفهان این روزها و در سالهای گذشته دچار رنج و محنت فراوان بشن، همین عدم اجرای مصوبات 9 مادهی شورای عالی آب کشور هست. و یکی از مطالبات اساسی این بزرگواران هم همین امروز همین بود که ما چیزی نمیخوایم جز پیگیری برای اینکه این مصوبات 9 ماده‌ای اجرا بشه.
معضل فعلی آب تنها به استان اصفهان محدود نیست و بسیاری دیگری از استانهای ایران با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. استان خوزستان در این زمینه مشکلی مسبوق به سابقه و بغرنج دارد، تا جایی که صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، در خصوص تمام شدن آب شرب این استان هم در گفتگو با شبکه خبر سیما هشدار داد.
ما در حال حاضر بخشی از شهرهای ما با آشامیدنیشون هم تقریبا لبشور شده و مجبور هستن این در این شهرها از دستگاه آب شیرین کن استفاده بکنن. متاسفانه برخی از روستاهای ما حتی آب آشامیدنیشون هم دچار مشکل شده. ما با تانکر سعی میکنیم آب رسانی به اینها داشته باشیم، شرایط خوبی نیست. تقریبا سدهای استان خوزستان ترازشون منفی شده.
تابستان امسال اعتراضات گسترده‌ای در استان خوزستان در اعتراض به کم آبی و نبود آب برای کشاورزان صورت گرفت و در ادامه شعارهایی علیه حکومت سر داده شد. در جریان آن اعتراضات طبق گفته سازمان عفو بین‌الملل دست کم 8 نفر از سوی مأموران امنیتی و انتظامی کشته شدند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در این روزها 2 سال بعد از سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ایران، عملکرد جمهوری اسلامی جز فشار بر خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان چه بوده است؟ مهداد میردامادی.
مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری وظیفه نظارتی نیز دارد. جایی که حقوقی از ملت ضایع می شود، مواردی که تجاوز به حقوق شهروندان صورت می گیرد، وظیفه قانونی مجلس دخالت و پیگیری است. در پی اعتراض‌های مردمی به افزایش قیمت بنزین و مدیریت اقتصادی حکومت در آبان ماه سال 98 در بیش از 100 شهر کشور، برخی نمایندگان مجلس به قول علی مطهری نماینده وقت تهران به دنبال استیضاح وزیر کشور به عنوان مسئول مستقیم این امر بودند، اما به گفته وی همواره گفتند پیغام آمده است که مصلحت نیست. در مجلس کنونی به ریاست محمد باقر قالیباف نیز اظهارات نمایندگان در این باره چیزی جز نمک پاشیدن به زخم بازماندگان قربانیان سرکوب‌های آبان 98 و آسیب دیدگان ضرب و جرح‌ها، بازداشت‌ها و شکنجه شدگان آن حوادث نیست. کمتر از یک هفته پس از اظهارات حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اعتراضات آبان که گفته بود یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟ مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 29 آبان به خبرگزاری فارس گفت در آبان 98 اراذل و اوباشی که از سوی دشمنان اجیر شده بودند به مراکز مختلف حمله کردند. وی ادامه داد آن چیزی که دشمنان برنامه ریزی کرده بودند این بود که کشور را درگیر آشوب و اختشاش کنند که در نهایت مردم را در مقابل نظام قرار بدهند تا منجر به فروپاشی نظام شود. پایان نقل قول. محمود امیری مقدم مدیر و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران درباره دلایل بیان چنین اظهاراتی از سوی نمایندگان مجلس به رادیو فردا میگوید
فکر میکنم که این ترس و وحشت حاکمیت از جنبش دادخواهی رو نشون میده. اینجا مسئله جنبشیه که در حال رشد و توسط حکومت یک تهدید جدی تلقی میشه. اینکه سعی میکنن هم حقایق آبان رو تحریف کنند، هم هنوز بعد از 2 سال باز میان توی میدون سعی میکنن که مسئولیت رهبر رو کمتر جلوه بدن، این وحشتشون هست. چون کاری که خانواده های داغدار جان باختگان آبان انجام دادن در واقع شکستن اون دیوار ترسی است که حاکمیت محتاج بهش برای نگه داشتن قدرت، چون که حمایت مردمی که نداره و از اونجایی که حکومت هم بی‌کفایتی خودشون رو نشون دادن، فساد گسترده و سرکوب گسترده، اینا میدونن که اگر این ترس نباشه احتمال اینکه کل حاکمیت از بین بره زیاده.
اگر اظهارات از این دست نمایندگان مجلس جهت قانع سازی افکار عمومی در مورد حوادث 2 سال پیش باشد، دست کم در بین آسیب دیدگان حوادث آبان 98 سراغی از این اقناع نمیتوان گرفت. این صدای مجید قره‌باغی از بازداشت شدگان آبان 98 است که به تازگی از زندان آزاد شده. وی پس از شرح آزار و اذیت و شکنجه های خود و سایر بازداشت شدگان در اظهاراتی که در کانال تلگرامی 1500 تصویر منتشر شده میگوید
من خیلی از بچه‌هایی که میشناسم تو آبان بودن یا الان تو بیرون تو حتی گیر نکردن امیدشون از دست ندن، مثل خود من همه امید داریم و میدونیم یه روز اگه دست به دست هم بدیم اتحاد پیدا کنیم، چیزی که تو زندان بچه‌ها با هم دیگه فهمیدن، اگه اتحاد داشته باشیم میتونیم جمهوری اسلامی رو نابود کنیم. تا موقعی هم که جمهوری اسلامی باشه نه من نه خانواده من نه خانواده شما نه خانواده کس دیگه این روز خوش نخواهد دید.
عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود از کشته شدن 324 نفر در سرکوب های آبان 98 خبر داد. این گزارش تفصیلی نام، مشخصات و تصویر اکثر قربانیان را با خود دارد و تاکید می کند که اطلاعات ثبت شده به دقت راستی آزمایی شده است. این همه در حالی است که خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان اعتراضات آبان در سال 1398 را حدود 1500 نفر برآورد می‌کند.
گزارشی بود از مهداد میردامادی. شبانگاه جمعه افراد ناشناسی در حمله مواد آتش‌زا به سوی در ورودی سرکنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ پرتاب کردند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی در منطقه وینترهوده شهر هامبورگ آلمان حوالی ساعت 20:40 دقیقه روز جمعه به وقت اروپای مرکزی به نوشته چند روزنامه آلمانی مورد حمله دو تن قرار گرفته که مواد آتش‌سا به سوی در فولادی این نمایندگی پرتاب کردند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که بخش کوچکی از این در به طور سطحی سوخته. یک شاهد عینی به پلیس هامبورگ گفته دو مرد را دیده که پس از پرتاب مواد آتش‌سا به سرعت فرار کردند. به گفته پلیس در جریان بازرسی که بلافاصله آغاز شد دو تن دستگیر شدند، ولی پس از تحقیقات روشن شد که آن دو مرد هیچ ارتباطی با این واقعه نداشتند. به نوشته روزنامه بیلد، پلیس در پی این حمله حتی جلوی حرکت یک قطار شهری را هم گرفت و دو نفر را که از اتباع رومانی بودند مورد بازجویی قرار داد، ولی آن دو به زودی آزاد شدند. پلیس هامبورگ در آغاز درباره انگیزه عاملان این واقعه اطلاعاتی ارائه نکرد، ولی سپس در گفتگو با خبرنگاران یادآور شد انگیزه سیاسی این حمله را نمیتوان رد کرد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، سرکنسول و سایر کارمندان در زمان وقوع این حمله در داخل ساختمان بودند و به این ترتیب به کسی آسیبی وارد نشده. سرکنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ در اواخر تیر ماه امسال نیز خبرساز شد و آن از این قرار بود که در همبستگی با اعتراضهای مردم خوزستان، گروهی که خود را جوانان آزادیخواه ساکن شهر هامبورگ مینامید، شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی بر در و دیوار این سرکنسولگری نوشت که در شبکه‌های مجازی بازتاب یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
مسائل ناشی از مربی مشکل ساز بلژیکی انگار هنوز ادامه دارد. فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران در ارتباط با پرونده مارک ویلموت، سرمربی سابق تیم ملی این کشور، در نامه‌ای به دادگاه عالی ورزش خاطرنشان کرد با وجود شکایت مارک ویلموت از فدراسیون ایران، این مربی بلژیکی با یک تیم جدید قرارداد بسته و این موضوع باید در صدور رأی نهایی تأثیرگذار باشد. دادگاه عالی ورزش تاکنون 3 بار اعلام رأی نهایی در مورد اعتراض ایران در پرونده پرداخت غرامت 6 میلیون یورویی فیفا به مارک ویلموت را به تعویق انداخته. مارک ویلموت 2 هفته پیش با یک تیم باشگاهی از کشور مراکش قرارداد امضا کرد. عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ میگوید برخی از تصمیم‌های مهم فوتبالی در اختیار این سازمان و همچنین فدراسیون فوتبال نیست. صادق درودگر در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی داخل ایران در ارتباط با ماجرای پرحرف و حدیث درآمدزایی باشگاه‌ها از طریق تبلیغات محیطی می‌گوید:
ببینیم، ما با مسائل مختلفی برخورد کردیم و در موقع این مورد رو باید یه سوال کلانیه که مسئولان کلانتر باید پاسخ بدن، بزرگتر فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ پاسخ بدن، ولی اون چه من در جریانش هستم، بالاخره تصمیماتی از جای بالاتر از ما گرفته شده.
از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده دیدار تیم فوتبال این باشگاه با صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی با حضور تماشاگر انجام خواهد شد. باشگاه پرسپولیس گفته به زودی اطلاعات تکمیلی و جزئیات حضور تماشاگران را اعلام خواهد کرد. دیدار پرسپولیس با نفت آبادان در چارچوب هفته 6 لیگ برتر عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. روز جمعه گذشته در هفته 5 لیگ برتر دیدار استقلال با نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی برای اولین بار بعد از حدود 22 ماه با حضور 5000 تماشاگر انجام شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته باشگاه پدیده مشهد را به دلیل حاضر نشدن برابر مس رفسنجان در هفته 2 لیگ برتر 3-0 بازنده اعلام کرد و این باشگاه مشهدی همچنین باید مبلغ 1 میلیارد ریال به عنوان جریمه پرداخت کند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین محرومیت 6 جلسه‌ای ساکت الهامی، سرمربی تیم نساجی مازندران را به دلیل چند بار بی اخلاقی در کنار زمین به 3 جلسه کاهش داد. و تیم ملی تکواندوی زنان ایران برای شرکت در پیکارهای آزاد قهرمانی جهان روز یکشنبه عازم کشور عربستان می شود. طبق برنامه رقابت‌های تکواندوی آزاد قهرمانی جهان با حضور ورزشکارانی از 76 کشور از 4 تا 6 آذر ماه سال جاری در سالن گرین هال شهر ریاض برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این اعلان وزارت بهداشت که خواسته مردم در تهران تا حد امکان در فضای باز نمانند، ضمن اینکه تداوم آلودگی در 5 کلان شهر دیگر هم گزارش شده، به ثانیه‌های پایانی نزدیک می‌شویم. ادامه برنامه مجله هفتگی در مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه تصویب قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر و واکنش ها به آن، آزادی محمد نوریزاد از زندان، پایان 8 زندان سهیل عربی و آغاز دوره 2 تبعید او، ادامه بازداشت ها در شهرهای کردنشین ایران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. قطعنامه با 79 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 71 رأی ممتنع تصویب شد. حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین.
قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که بعداً در خود مجمع عمومی تصویب خواهد شد، هر سال به روز میشه و مسائلی که در این یک سال در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده رو مورد نظر قرار میده و اگر تغییرات اندک مثبتی وجود داشته باشه لحاظ میشه و خب طبیعیه که از اونجایی که در جمهوری اسلامی نقض فاحش حقوق بشر وجود داره و در این موارد هم بسیاری از نکات وجود داره، اونها را هم عملاً درج میکنه در این قطعنامه.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه خود به تعداد بسیار نگران کننده صدور احکام اعدام، بازداشت‌های گسترده، سیستماتیک و خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار، اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرد. قطعنامه بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران تأکید کرد و خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شد. در قطعنامه کمیته همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شد اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند. این کمیته همچنین خواستار توقف استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه شد و بر ضرورت آزادی کسانی که به دلیل استفاده از حق آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند تأکید کرد. در مقابل زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در نشست این کمیته قطعنامه را نشان دهنده به توصیف او تحریف گزینشی و سیاسی واقعیت‌های موجود دانست. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در پی شرکت در مراسم دومین سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار در اعتراض‌های آبان 98 به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. خانم محمدی سپس در تماسی تلفنی از زندان اوین خبر داد که حکم 30 زندان و 80 ضربه شلاق به او ابلاغ شده است. او در اردیبهشت 94 برای گذراندن دوران محکومیت خود زندانی شد و در مهر 99 با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس آزاد شد. نرگس محمدی اما در پرونده جدیدی که اخیراً علیه او گشوده شد به 80 ضربه شلاق، 30 حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، میگوید
نرگس در زندان ابی مجروحان تیر خورده آبان دید و با چند تاشون تو بهداری ابی مشاهده کرد و باشون صحبت کرد. در زندان نرگس مراسمی برای بزرگداشت شهدای آبان خونین در سال 98 برگزار کرد برای چهلمشان. نتیجه اون ضرب و شتم رئیس زندان ابی بود که نرگس با همراه چند مرد امنیتی نرگس در زندان ابی زدن و تبعیدش کردن به زنجان. نرگس به این برخورد اعتراض کرد و شکایت کرد در حالی که آثار زخم روی بدنش بود. قاضی پرونده شکایت نرگس را رد کرد و حتی ارجاعات پزشکی قانونی هم ندیده گرفت و به خانواده نداد. اما رئیس زندان ابین که هم کتک زده و همون برخورد نادرست ظالمانه وقیحانه رو با نرگس کرده بود که قبلا توضیح داده بود از نرگس شکایت و اتفاقا این شکایت مورد بردسته قرار گرفت. نرگس که من در این دادگاه ظالمانه شرکت نمی کنم چون نتیجهش معلومه چون به شکایت من رفتی دیدی نشده. دادگاه قیابی 30 ماه زندان، چند میلیون تومان جریمه و 80 ضربه شلاق تعیین کرد. خب نرگس گفتش که شکایت من رد شده ولی شکایت آقا قبول شده چون خودی رئیس زندانه و در سرکوب نقش داره. من در این دادگاه شرکت نمی کنم و این هیچ حکم را هم تمکین نمی کنم. ظاهرا حکم تایید شده عیناً، معمولا حکمای امنیتی در شعبه های تجدید نظر می رود و عیناً تایید می شود. حالا به این بهانه وقتی تماس گرفته اونم در انفرادی، یعنی ما الان از وضعیت خبر نداریم و نگران هستیم در چه حالتی هست، گفته که دیروز به من حکم و زندان و کل حکم ابلاغ کرده. این هم اتفاقا تلخ و در جالبه که نرگس در مراسم خانم کتابدار، مادر کتابدار، شرکت کرده بود. ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 که اتفاقا به گفته بودن مراسم بگیر ایراد نداره که وقتی در خاک میرن ادعی معدودی تعداد نیروهای امنیتی چندین برابر اون تعداد بودن تو اونجا. نرگس با ضرب و شتم بازم دستگیر میکنن.
آقای رحمانی اشاره میکند
خود شلاق حکم ظالمانه ای، قانون مجازات اسلامی قانون کاملا عقب افتاده ای که ضد هر دین هر شریعتی. حالا سر جای خودش آقای اجرایی میگه شلاق خوب نیست نزنید. ایشان وزیر الان رئیس قوه قضاییه دستور بده که این معلق بشه. رئیس قوه قضاییه همچنین اختیاری داره که. دوما این شلاق ظالمانه است. نرگس گفته من جلوش مقاومت خواهم کرد. مگه باز مگر نرگس چهار دست پاشو به سلاح پاها و دستاشو زنجیر بزنن شلاق اجرا کنن؟ که خودش ظلم مضاعف. نرگس داره بیماری بوده ولی جاهای انفرادی و سختی بیماری رو تشدید خواهد کرد. من نگرانم ولی الان اون چه که برای من مهمه این روند ظالمانه در این رفتار در این حکومت و رفتار امنیتی و قضایی است که مدام در مورد نرگس داره تکرار میشه. البته دیگران هم هستن، آقای کیوان صمیمی، بسیاری زندانیای دیگه که این روند روشون هست.
بازداشت نرگس محمدی از سوی عفو بین الملل، انجمن قلم و کمیته نویسندگان زندانی انجمن قلم نروژ، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز و کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شده است. محمد حسین آقاسی، وکیل محمد نوریزاد، از آزادی موکل خود به قید کفالت خبر داد. محمد نوریزاد از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی و یکی از 14 فعال مدنی امضا کننده بیانیه خرداد 98 است که خواستار استعفای علی خامنه ای شدند. او در مرداد همان سال بازداشت و زندانی شد و سپس به 15 سال زندان، 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. وکیل آقای نوریزاد در مرداد سال گذشته نیز از محکومیت جدید او به 8 ماه زندان، 74 ضربه شلاق و 1 سال تبعید به طبس خبر داده بود. محمد نوریزاد پس از آزادی از زندان در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت:
اومدن به من گفتن تو آزادی، در حالی که من در حال اعتصاب بودم و روزی 5 زخم 85مین زخم رو امروز روزش بود و من اینا رو گزارش روزانه می‌نوشتم و 3 هفته از اعتصاب غذا و داروی من می‌گذشت. من اصلا احساس خوشایندی ندارم که خودم آزاد شدم. خوشحالی من اون روزی است که سرزمین ما آزاد بشه. زندانیان سیاسی به طریق اولا باید آزاد بشن.
سهیل عربی زندانی عقیدتی پس از تحمل 8 سال زندان بدون مرخصی از زندان رجایی شهر کرج آزاد و برای گذراندن 2 سال تبعید خود به برازجان منتقل شد. آقای عربی در آذر 92 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. او در ابتدا به اعدام، سپس به 22 سال و 6 ماه زندان و سرانجام بر اساس قانون تجمیع احکام به 7 سال و 6 ماه حبس، 100 ضربه شلاق، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال فعالیت تحقیقی دینی اجباری محکوم شد. با این همه سهیل عربی در 2 پرونده جدید که در زندان علیه وی باز شده بود، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به حبس، تبعید و جزای نقدی نیز محکوم شد. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که در ادامه آنچه موج جدید بازداشت گسترده و جمعی شهروندان و فعالان کرد نامید، زاگرس رشیدی پس از بازداشت پدرش در بانه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. بر اساس این گزارش، موج جدید بازداشت ها از روز 20 آبان آغاز شد و تاکنون بیش از 30 تن به دست نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستانهای بانه، سقز، مریوان و سنندج بازداشت شدند. همچنین سازمان حقوق بشری هنگام خبر داد که میلاد هاتف همراه با 2 فعال مدنی دیگر به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت شدند. هنگام در خبری دیگری نوشت که محسن سلیمانی و دیار سلیمانپور پس از 41 روز بازداشت، هر کدام با وثیقه 200 میلیون تومانی و به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند. بازداشت‌ها در شهرهای کردنشین انتقاد ده‌ها تن از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری را به دنبال داشته است. مادر هیراد پیربوداقی در پیامی ویدئویی از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت پسرش شد. آقای پیربوداقی و عسل محمدی، 2 فعال کارگری، روز 15 آبان به دست ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این 2 پیش از این نیز بازداشت شده بودند. مادر هیراد پیربوداقی در پیام ویدئویی خود گفت به دلیل پاسخگو نبودن مسئولان زندان این پیام عمومی را منتشر کرده است.
دستگیری خیلی به شکل خیلی بدی بوده، به شکل اینکه همسایه بودن اومدن به زور وارد خونه شدن، خودشون همسایه جا زدن، در لحظه ورود خیلی زد و خورد بدی داشتن، خونه رو به شدت ریختن به هم و فوش رو و به شکل برخورد فیزیکی و خیلی به زور بچه ها رو از توی اون خونه بردن بیرون. من وارد زندان اوین میشم هر روز صبح بدون استثنا، ولی هنوز موفق نشدم حاج آقا مرادی رو ملاقات کنم. ایشون منو نمیپذیرن و مدام از تلفنی که از پایین این آقای سرباز میزنه به بالا میگن که ما در حال بررسی هستیم و هنوز کارمون با اینا تموم نشده، داریم پرونده تشکیل میدیم. یعنی پرونده و مدرک و مستندات هنوز جمع‌آوری نشده، این بچه ها رو دستگیر کردن تا تازه پرونده رو تشکیل بدن.
بازداشت هیراد پیربوداقی و عسل محمدی انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی را به دنبال داشته است. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد که پدر هیوا مولانیا، یکی از فعالان مدنی و رسانه‌ای اهل سردشت که از چند سال قبل ساکن ترکیه است، به اداره اطلاعات سردشت احضار و بازجویی شده است. بر اساس این گزارش، علی مولانیا به مدت 5 ساعت در ارتباط با فعالیت‌های رسانه‌ای فرزندش در ترکیه بازجویی شد. هیوا مولانیا که حدود 16 سال پیش به مدت 9 ماه بازداشت شده بود، هم‌اکنون در ترکیه سکونت دارد. جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، خبر داد که قاضی دادگاه انقلاب اسلامی کرج به وکیل او مهدی بزرگی اجازه مطالعه پرونده موکلش را نداده است. به گفته آقای ابراهیمی، قاضی اعلام کرده که این فعال صنفی معلمان حق ندارد وکیل انتخابی داشته باشد و در صورت نیاز به وکیل باید آن را از بین وکلای موسوم به وکلای تبصره مادیه 48 که مورد تایید قوه قضایی است انتخاب کند. جعفر ابراهیمی اضافه کرد که بر اساس حق خود مبنی بر داشتن وکیل، بر اساس اصل 35 قانون اساسی، سخنان قاضی را نپذیرفته و در صورت حضور باید بدون وکیل در دادگاه شرکت کند. در این ارتباط، کانون صنفی معلمان تهران که آقای ابراهیمی عضو آن است، اشاره کرد که کیفرخواست هم به این فعال صنفی معلمان ابلاغ نشده است. این تشکل صنفی معلمان تأکید کرد که محروم شدن متهم از حق اولیه داشتن وکیل و مطالعه پرونده بدین معناست که برگزاری چنین دادگاهی مصداق بارز دادرسی ناعادلانه و غیرقانونی تلقی می شود. ارسطو ملا رحیمی ساکن مهاباد برای اجرای حکم حبس خود بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد. به گزارش وبسایت کوردپا، آقای ملا رحیمی پیشتر در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به 7 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. از همراهی با شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.